مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
با اعلام ساعت 8:30 صبح روز جمعه 28 روز از آذر ماه سال 1399 دعوت میکنم شنونده برنامه گلخانه باشید به مدت 24 دقیقه.
گلخانه.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان خوب رادیو فرهنگ. گلخانه تقدیم حضور شما میشه، کاری از گروه اندیشه رادیو فرهنگ. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از گلخانه دریاچه های ایران است. دریاچه محدوده آبی بزرگی است که به آبهای آزاد راهی ندارد. بعضی از دریاچه ها به قدری بزرگ هستند که از آنها به عنوان دریا نام برده می شود. مانند دریاچه خزر. دریاچه ها مانند رودها جاری نمی شوند و ساکن هستند. بیشتر دریاچه ها آب شیرین دارند و در نیمکره شمالی زمین قرار گرفتند. ایران بخشی از سرزمین‌های نیمه خشک و خشک آسیا با بارش سالانه به نسبت کم است. از همین رو آب‌های داخلی یا دریاچه‌های آن کم و بیشتر در فرو افتادگی‌های زمین ساختی جوان قرار دارند. به دلیل بارندگی‌های زیاد طی سال‌های 98 و 99 چندین دریاچه در فلات مرکزی ایران از جمله در کویر زواره اصفهان و کویر لوت ایجاد شده است. بارندگی‌های اسفند 98 و به خصوص فروردین ماه 99 حدود 50 دریاچه جدید ایجاد کرده که تا کنون وجود نداشته است. گلخانه رو از رادیو فرهنگ میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه صحبتهای کارشناس محترم برنامه سرکار خانم فاطمه شفیعی رو بشنوید که درباره محیط زیست و قوانین مربوطه به اون برای شما صحبت میکنه.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه گلخانه. در این جلسه و چند تا قسمت بعدی میخوام با شما در مورد بحث آب صحبت کنم. آب به عنوان یک عنصر ضروری برای زندگی که توسعه اجتماعی و اقتصادی ما همه یکسره به آب گره خورده. شاهدیم که فرق بیشتر در مناطقی هستش که با کمبود آب مواجه هستند این رو هم در سطح جهان در کشورهای مثل کشورهای آفریقایی می‌بینیم و هم در مناطقی از کشور خودمون. بیماری‌های مربوط به آب همچنین ناشی از عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و فقدان امکانات بهداشتی مناسب هم از علل اصلی مرگ و میر هستش که در میان کشورهای در حال توسعه ثبت شده. و واقعیت تلخ اینه که جهان آشکارا با بحران آب مواجه هستش. بر اساس گزارش‌هایی که مجامع بین‌المللی منتشر کردن، در جهان بیش از 2 میلیارد نفر با کمبود آب مواجه هستند. و این مسئله بیشتر از 40 کشور رو تحت تأثیر خودش قرار داده. در حال حاضر 1.1 میلیارد نفر از دسترسی به آب آشامیدنی کافی محروم هستند و 2.4 میلیارد نفر هم در جهان فاقد هر گونه پیشبینی در مورد بهداشت آب هستند. همچنین پیشبینی شده که تا سال 2050 یعنی حدود 30 سال دیگه حداقل از هر 4 نفر یک نفر در کشوری زندگی میکنه که تحت تأثیر کمبود مزمن و بلند مدت آب سالمه. این توجه و این حساسیت جامعه جهانی نسبت به معضلاتی که پیش روی بخش منابع آب هست و تلاش اونها برای رسیدگی به این مشکلات موضوعی رو مطرح کرده به نام موضوع حق بر آب به عنوان یکی از حقهایی که میتونه جز حقوق بشر قرار بگیره. این موضوع به صورت جدی در دهه 1970 آغاز شد و از اون زمان به بعد ادامه پیدا کرد. خوبه بدونین که در سال 1972 کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست و بشر در استکهلم برگزار شد و آب به عنوان یکی از منابع طبیعی شناخته شد که نیاز به محافظت داره و در اصل دوم این اعلامیه تحت عنوان اعلامیه استکهلم در خصوص محیط زیست و بشر اومده که منابع طبیعی زمین از جمله هوا، آب، زمین، گیاهان، گونه های جانوران و به ویژه گونه هایی که معرف زیست بوم های طبیعی هستند باید به نفع نسل های حال و آینده از طریق برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق و مقتضی صیانت شوند. و 5 سال بعد در 1977 سازمان ملل متحد کنفرانس ماردل پراتا را در آرژانتین برگزار کرد. این کنفرانس به طور ویژه به بحث در حال ظهور مشکلات منابع آب اختصاص داده شد و برنامه اقدام مسبب از توصیه نامه‌ها و قطعنامه‌هایی که طیف گسترده‌ای از موضوعات را پوشش می‌دادند تشکیل شده بود. توصیه نامه به مسائل مختلفی از جمله ارزیابی منابع آب، مصرف آب و بهره‌وری در مصرف آب، محیط زیست، بهداشت، کنترل آلودگی، سیاست برنامه‌ریزی و مدیریت و همچنین یکی از موضوعات مهم همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخته بود. و قطعنامه‌ها هم به موضوعاتی مثل ارزیابی از منابع آب، مجمع تأمین آب، استفاده از آب کشاورزی، تحقیق و توسعه، کمیسیون رودخانه، همکاری‌های بین‌المللی و سیاست‌های آبی رسیدگی می‌کرد. و یکی از نتایج مهم این کنفرانس اعلام دوره 1981 تا 1990 به عنوان دهه بین المللی تأمین آب شرب سالم و فاضلاب بهداشتی بود که طی اون از دولت‌ها خواسته می‌شد نسبت به بهبود و بهسازی وضعیت تأمین آب شرب و سیستم‌های فاضلاب اقدام کنند. وقتی برنامه امروزمون تموم شد، من حتما در جلسات بعد بیشتر در موضوعی مبحث و تاریخچه اون با شما صحبت می‌کنم. بدرود.
سبلان از کوههای مرتفع ایران است که در شمال غرب کشور و در استان اردبیل قرار دارد. سبلان 3 قله بلند ایران پس از دماوند و علمکوه و 1 آتشفشانی غیر فعال است. ارتفاع قله این کوه 4811 متر است و در بالای قله آن دریاچه کوچکی قرار دارد. سمنان به خاطر آبگرم‌های طبیعی دامنه کوه، طبیعت تابستانی زیبا و پیست اسکی آلوارس مورد توجه گردشگران است. کوهستان سمنان از کانون‌های مهم آبگیر دائمی رودهای آذربایجان است. دامنه‌های شمالی آن در دره رود قرسو و اهرچای و دامنه‌های جنوبی آن به شاخه‌های آجیچای منتهی می‌گردد. بنابراین سبلان بخش عمده ای از آبهای حوزه رود ارس و دریاچه ارومیه را تأمین می کند. در دامنه های سبلان چشمه های فراوان آب گرم و آب سرد معدنی وجود دارد که در فصول مختلف مورد استفاده اهالی مشکین شهر و گردشگران قرار می گیرد. در بالای قله سبلان حفره ای وجود دارد که دهانه آتشفشان سبلان بوده است و امروزه به صورت دریاچه ای در فصل گرم ظاهر می شود. دوستان همراه، گلخانه تقدیم حضور شما میشه از رادیو فرهنگ. دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کرده.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه گلخانه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان عزیز، ما در این گزارش در خصوص نوع مصرف کانون‌های آلاینده می‌خواهیم گزارشی رو از زبان جناب آقای حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست و عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران که در خصوص مصرف سوخت در صنایع و نیروگاه‌های اطراف شهر تهران برامون صحبت کردن، تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز جهانی خاک رو تأکید میکنم که باید گرامی داشته بشه در تقویم‌های شهرداری تهران، به این لحاظ که خاک‌هایی که ما در شهر تهران گیاهان و درختانمون از اون تغذیه میکنن متاسفانه در وضعیت خوبی به سر نمیبره، به خصوص در معابر و خیابان‌ها، و هنوز ما گزارش جامع و دقیقی از وضعیت کیفیت خاک این معابر نداریم. در یک کمپینی که برگزار شد چندی وقت، بحث جمع‌آوری تحصیلگارها مشخص شد واقعا در برخی از معابر اصلی وضعیت این خاک ها مناسب نیست. تذکر بنده در ارتباط با وضعیت مصرف سوخت در صنایع و نیروگاه‌های اطراف شهر تهران هستش که خب با توجه به افزایش آلایندگی ها خدمت شما ارائه میکنم. بر اساس آخرین نتایج سیاهی انتشار، سهم صنایع و نیروگاه‌ها در آلودگی شهر تهران 34% است. متأسفانه در روز شنبه 8 آذر 1399 بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا از صبح این روز، غلظت آلاینده دیوکسید گوگرد در ایستگاه‌های مناطق 18، 21، 19، 9 و 20 به شدت افزایش یافته، به طوری که در ایستگاه شادآباد منطقه 18 به 170 پی پی بی رسیده. جهت باد در ساعت افزایش غلظت از سمت جنوب و جنوب غربی تهران بوده است. با توجه به سابقه مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها و صنایع اطراف تهران در سال‌های گذشته، به اداره کل محیط زیست استان تهران تذکر می‌دهم با توجه به اصل تقدم رعایت حقوق عامه نسبت به اعلام اطلاعات پایش آنلاین یا اندازه‌گیری های موردی از صنایع بزرگ، نیروگاه ها و پالایشگاه واقع در حریم شهر تهران اقدام و درباره وضعیت نوع سوخت مصرفی در کانون های آلاینده مذکور گزارش جامعی را در اسرع وقت به شورای شهر تهران ارسال نماید. متشکر.
دریاچه آب شیرین زریوار یکی از مهمترین دریاچه های غرب کشور است که در 3 کیلومتری مریوان قرار دارد. مساحت این دریاچه 720 هکتار است که حداکثر 6 متر عمق دارد. وچه تسمیه زریوار و زریبار که هر دو در منطقه متداول است به واژه زری که در زبان کردی به معنی دریاچه است باز می گردد. پسوند دار و بار، پسوند تشبیهی و زریبار یا زریوار به معنی دریاچه وار است. درباره این دریاچه افسانه های متعددی وجود دارد که مشهورترین آنها حکایت از وجود شهری مدفون در زیر آبهای دریاچه دارد. در این دریاچه ماهی هایی چون سیاه ماهی خالدار، سیاه ماهی معمولی و عروس ماهی و همینطور 31 گونه پرنده بومی و مهاجر زندگی می کند. دریاچه فامور یا پریشان یکی از زیباترین و بزرگترین دریاچه های آب شیرین ایران و خاورمیانه است که در بخش جره و بالاده شهرستان کازرون قرار گرفته است. مساحت این دریاچه 4300 هکتار است که دور تا دور آن را کوه فرا گرفته است. این دریاچه دارای 4 گونه ماهی بومی به نامهای ماهی زردک، ماهی سرخه، ماهی پرک و مارماهی آب شیرین و همچنین چند گونه ماهی وارداتی نظیر ماهی کپور، ماهی فیتوفالک و آمور است که در سال 1368 به دریاچه وارد شدند، اما تنها کپور معمولی با شرایط دریاچه سازش پیدا کرد و دو گونه دیگر مشکلات متعددی را به وجود آوردند. هر سال با آغاز فصل پاییز پرندگان زیادی از سیبری و کشورهای اسکاندیناوی به زیستگاه و دریاچه های استان فارس مانند دریاچه پریشان کوچ می کنند و مناظر زیبایی را به وجود می آورد. این دریاچه بر اثر سوزاندن بخش مهمی از نیزارهای اطرافش به علت عملیات راهسازی در معرض خطر است. در این آتش سوزی ها هزاران لاک‌پشت و پرنده مهاجر از بین رفتند. همچنین بخش اعظم این دریاچه به علت خشکسالی‌های اخیر خشک شده است. کارشناسان بر این باورند که خشکسالی و برداشت بی‌رویه و غیر اصولی آب از مهمترین دلایل خشک شدن دریاچه پریشان است. همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، از شما صمیمانه سپاسگزاریم که گلخانه رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم در این لحظه صحبت‌های دکتر رضوان بتنخواه رو بشنوید که در مورد گزارش‌های مربوط به محیط زیست در ادبیات کهن فارسی صحبت میکنند.
سلام، روز همگی به خیر و شادی. علی ابن حسین مسعودی، جغرافیدان بزرگ قرن چهارمه که در کتاب معروفش التنبیه و الاشراف به تقسیمات زمان و فصول و ویژگی‌های زمین و آسمان و اقلیم‌های هفتگانه و چیزهایی از این قبیل پرداخته. بخشی که این بار براتون انتخاب کردم درباره ربع مسکونه. سپاس که ما رو همراهی می‌کنی. زمین چنان که گفتیم بر دو قسم است. یکی مسکون و دیگری نامسکون. قسمت آباد و مسکون زمین چند گونه است. یکی با گرمای سخت و آن قسمتی است که در سمت جنوب است زیرا خورشید نزدیک آن شود و هوای آن را سوزان کند و دیگر شمال است که بسیار سرد است که خورشید از آنجا دور است. اما مشرق و مغرب معتدل است، ولی اعتدال مشرق معروفتر و فضیلت آن بیشتر است. و آن قسم که مسکون نیست نیز بر دو گونه است، یا به جهت دوری خورشید سرمای آن سخت است و یا به سبب نزدیکی خورشید گرمای آن شدید است و جنبنده در آنجا به وجود نیاید و گیاه نروید. جایی که به طرف شمال از خط معدل النهار 66 درجه دور باشد، در آنجا نشو و نما نباشد که به سبب دوری خورشید سرمای آن سخت باشد. معدل النهار دایره ایست فرضی که فلک رو نصف میکنه. نشو و نما به معنی رشد و رویدگیه و جایی که عرض آن 66 درجه و 9 دقیقه باشد، سال آنجا یک روز و شب باشد. 6 ماه روز باشد که هیچ شب نباشد، 6 ماه شب باشد که هیچ روز نباشد، که شب آن به زمستان و روز آن به تابستان از میان برود. و جایی که به طرف جنوب از خط معدل النهار 19 درجه دور باشد، آنجا نیز به سبب نزدیکی خورشید و شدت گرما نشو نما نباشد. مسعودی گوید به نظر بطلمیوس دورتر آبادی که در جهت شمال هست جزیره معروف سولی است که در اقصای دریای مغرب، همون دریای مدیترانه، به ناحیه شمال است و عرض آن از معدل النهار به طرف شمال 63 درجه است و همین را از مارینوس ضمن نظر وی درباره تعیین حدود معموره زمین نقل کرده است. معموره به معنی آبادان و آباده. و نیز به نظر بطلمیوس انتهای آبادانی در جهت جنوب محلی است که 16 درجه و 35 دقیقه و 1/4 و 1/6 دقیقه از معدل النهار دور است. گروهی نیز بران رفتند که جایی که آبادانی آن ممکن نیست در عرض جنوبی 21 درجه و 35 دقیقه است. یعقوب ابن اسحاق کندی، نخستین فیلسوف عربه، نیز در کتاب رسم المعمور من الارض بر این رفته است. به هر تعبیر، چه بگویند عرض محل یا بگویند دوری از خط استوا یا بگویند ارتفاع قطب، به هر حال انتهای آبادانی شمال تا انتهای آبادانی جنوب 80 درجه است که به نظر اینان 5000 میل و 400 میل کم است. عزیزان شنونده، این کتاب رو ابوالقاسم پاینده ترجمه کردند. امیدوارم که بهره‌مند شده باشید.
گلخانه این هفته هم تقدیم حضور نازنین شما شد. امیدوارم که مورد توجه و نظرتون قرار گرفته باشه. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.
ساعت 8:54 دقیقه از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ، همراه شما هموطنان عزیز هستیم.
نشاط انگیز آفاق است. اگر صاحب دمی خنده که گر صاحب دمی چون صبح خندد عالمی خندد. ندارد گر دلم بیم امید هجر و وصل او، ندارد گر دلم بیم و امید هجر و وصل او. چرا چون شب در بزمش دمی گرید دمی خنده، زشقت 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 ناخوش و خوش با نشاط و الفتم چندان که از هر شادی گریت دلم، که از هر شادی گریت دلم و از هر غمی خنده. در این گلشن، در این گلشن، در این گلشن گل از ابر بهاری خندد و آن گل به هر جا بیند از عشاق چشم تر نمی خندد. در این گلشن، در این گلشن، در این گلشن گل از ابر بهاری خندد و آن گل به هر جا بیند از عشاق چشم تر نمی خندد. به هر جا بیند از عشاق چشم تر نمی خندد. نشاط انگیز آفاق است، اگر صاحب دمی خنده، که گر صاحب دمی چون صبح خندد عالمی خندد.